محوریت خاصی داره. بنابراین تصور این بود که اگر از این محوریت و مرکزیت وارد مطالعه دیوان صائب بشم، خب جذابیت کار بهتر هست، چون دیوان صائب هم نسبت به دیوان برخی از شاعران پیچیدگی هایی در حیطه صور خیال دارد. بنابراین علاقمند شدم که در این فضا بیشتر کار کنم.
جناب دکتر نبیلو، شما از چه زمانی سرودن شعر رو آغاز کردید؟ چون اطلاع دارم که ضمن پژوهش و ضمن آموزش و تألیف کتاب‌ها و مقالات گوناگون شما شعر هم همیشه می‌سرایید و در حیطه‌های مختلف هم طبع آزمایی کردید، از جمله در زمینه‌های شعر کلاسیک و شعر نیمایی و فکر می‌کنم شعرهای آزاد و سپید. دوست دارم توضیح بفرمایید که از چه زمانی سرودن شعر رو آغاز کردید و بیشتر الان گرایشتون به سمت شعر کلاسیک هست یا شعرهای نیمایی و شعرهای کلن آزاد و سپید، و در این حال دوست داشتم اگر تمایل دارید یکی از شعرهای خودتون رو هم برای شنوندگان گرامی بخوانید.
بله، در خصوص سوالی که فرمودید، البته علاقه من به سرودن شعر برمیگرده واقعا به دوره ابتدایی، یعنی سال 4-5 ابتدایی که خاطرم هست اولین شعر را سرودم و تأثیر اون خوانش غزلهای حافظ تقریبا در این سرودن شعر دیده میشد، اگرچه نوع اوزان و نوع ابیات و اینها متحد الوزن نبود و هر بیت شاید بر وزن خاصی بود، اما چنان که به یاد دارم شعر شعر موزونی بود. اما به شکل جدیتر در دوره دبیرستان و بعد در مقطع کارشناسی و البته در شاید دوره کارشناسی ارشد و دکتری به خاطر مطالعات بیشتر یک فترتی ایجاد شد و بعد دوباره سرودن این اشعار ادامه پیدا کرد، اگرچه خب من هیچگاه این اشعار را چاپ نکردم و شاید از این بابت که وقت و زمان را از خوانندگانی نگیرم این را من منتشر نکردم. حالا اگر بعدها همتی کردم شاید مواردی از اونها را چاپ بکنم. در باب علاقه من به نوع اشعار یا شعرهای سنتی یا نیمایی، هر دو شکل هست. هر شعری که بتواند به نوعی بیان کننده عواطف و احساسات انسان باشد هر دو ارزشمند است، حالا چه در قالب سنتی و قدیم و چه در شکل نیمایی یا قالب‌های دیگر. با توجه به اشارت و دستوری که فرمودید، یک قطعه شعر از شعرهای در قالب سنتی و قدیم تقدیم خدمت شما و شنوندگان عزیز. این شعر با مفهوم انتظار هست. شبی خوش است که فردای آن تو باز آیی، تویی که نابترین آرزوی فردایی. خیال غم ز دل عاشقان رود بیرون در این بهار پریشان اگر که باز آیی. بهار اگر بشود فصل رخنمایی تو، برای کل جهان لذت مداوایی. نگاه عاشق خورشید محو قامت توست، عجیب نیست که در کائنات یکتایی. کسی به راز دل آفتابیت نرسد، که اصل لذت باران کنار دریایی، کسی به سایه آن سرو دلربا نرسد، چرا که سرو تر از هر بلند بالایی. در انتهای عبور شگرف تاریخی و سبز در دل جغرافیای دنیایی، هنوز مبهم و محو است اوج دانش ما برای تو که در ایام ما معمایی. بیا که وقت ظهور است ماه من امشب، شبی خوش است که فردای آن تو می آیی.
سپاسگزارم از شعری که خواندید، متشکرم از شما. خب جناب دکتر نبیلو، ما وارد مقطع دکترای شما میشیم. شما در واقع هر سه مقطع تحصیلیتون، اهم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره دکتراتون در دانشگاه تهران سپری شد. دوست دارم در رابطه با این مقطع تحصیلی هم توضیحاتی بفرمایید، در رابطه با واحدهایی که گذراندید و در واقع استادانی که داشتید، و همچنین در رابطه با پایان نامه تحصیلیتون لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید. تا اینجا کار که اطلاع دارم، پایان نامه تحصیلی شما در رابطه با مقایسه مخزن الاسرار نظامی و مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی بود که دوست دارم در رابطه با کلیات این پایان نامه بیشتر توضیح بفرمایید، با توجه به اینکه این پایان نامتون رو شما بعدها به صورت کتاب درآوردید و به هر حال با توجه به اینکه در حیطه ادبیات تطبیقی قرار میگیره این کتاب، دوست دارم در رابطه با شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو متن، یعنی این دو متن نظامی گنجوی و امیرخسرو دهلوی، برای شنوندگان گرامی مقداری توضیح بفرمایید، و همچنین در رابطه با اینکه اصلا چه شد این پایان نامه را انتخاب کردید. اگر اشتباه نکنم استاد راهنمای شما هم شادروان دکتر برات زنجانی بودند.
بله، در سال 1377 تقریبا، خرداد یا مرداد 1377 که مقطع کارشناسی ارشد به پایان رسید، خب من امتحان ورودی دکتری را داده بودم و در مهر ماه همون سال 1377 در دانشگاه تهران در مقطع دکتری پذیرفته شدم و این مقطع تا سال 1380 ادامه داشت. خب واحدهایی که در این دوره ما مطالعه می کردیم و می خواندیم در حیطه‌های مختلفی بود که حالا به چند مورد و استادان بزرگوار اون واحدها من اشاره می کنم. درس مکاتب ادبی را در خدمت استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشند که خداوند حفظش بکنه، در خدمت ایشون بحث را گذراندیم و خب مطالب ارزشمندی را ایشان بیان می کردن و دانشجویان از آن برخوردار می شدند. متون عرفانی از جمله مثنوی را در خدمت حضرت استاد دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی که خداوند حفظشون بکنه در خدمت ایشون مطالعه می کردیم. بسیار ارزشمند بود، مطالب بسیار گرانقدری را حضرت استاد می فرمودند و از اون بهرمند می شدیم. درس های مربوط به متون نظم فارسی از جمله دیوان انوری و متون نظم و نثر عربی را در خدمت مرحوم استاد دکتر سید جعفر شهیدی می خواندیم، مطالعه می کردیم و فارغ از ترم بندی معمول دانشگاه خدمت ایشون می رسیدیم و تلمذ می کردیم و گاهی این دوره ممکن بود که از یک ترم و نیم سال بگذره و تا حتی چهار نیم سال هم ادامه پیدا بکنه. و حضرت استاد میگفتن که اگر کسی آمادگی امتحان داره، من مهیا هستم و امتحان میگیرم. و شیوه کاریشون خب متفاوت تر بود به لحاظ اینکه در حصار واحد بندی دانشگاهی محدود نمی شدن و انصافا مانند بقیه کلاس ها این کلاس بسیار ارزشمند بود و بسیار سود می بردیم از محضر ایشان، خداوند رحمتشون بکنه. در باره بحث رساله دکتری من که خب موضوعات دیگری هم در نظرم بود، شاید اگر به اختیار خودم بود تقلید و اقتباس حافظ از میراث ادبی گذشته را بیشتر علاقمند بودم که کار بکنم، ولی نهایتاً به این موضوع رسیدیم و به گروه ارائه شد که مقایسه‌ای بشه بین مخزن الاسرار نظامی و مطلع الانوار امیر خسرو دهلوی که خب هر دو کتاب‌های ارزشمندی هستند. خب من به نظامی علاقمند بودم و الان هم بسیاری از کارهایی که درباره نظامی هست را اختصاصاً مطالعه می‌کنم، پیگیر هستم. و اون مقطع من این کار را پیش بردم با راهنمایی مرحوم استاد دکتر برات زنجانی که خداوند رحمتشون بکنه. ایشون چون در حیطه نظامی فعالیت بسیاری داشتن و تحقیقات ارزشمندی انجام داده بودند، گروه تصمیم گرفت که راهنمایی این رساله را به ایشان واگذار بکنه. خب درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های مخزن الاسرار و مطلع الانوار باید عرض بکنم که نظامی خوب از شاعران تأثیرگذار ادبیات فارسی است و اولین منظومه او هم همین مخزن الاسرار هست که اینطور آغاز میشه که بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. نظامی مقلدین بسیاری داره که از بین اونها امیر خسرو دهلوی خب یکی از تقلید کنندگان در واقع موفق نظامی هست و مثل الانوار را در اختفای و در تقلید همین مخزن الاسرار آغاز میکنه و با این بیت که بسم الله الرحمن الرحیم خطبه قدس است به ملک قدیم. تقریبا به لحاظ چارچوب و ساختار خب خیلی به مخزن الاسرار نزدیک است، چون با در واقع مناجات و یادکرد خداوند هر دو منظومه آغاز میشن، بعد به نعت حضرت رسول میرسن هر دو منظومه، معراجنامه ای دارن، بعد از اون به مدح ممدوح میرسن و بعد به خلوتهای دوگانه، خلوت دل و ارسانم که مباحثی با این محتوا که تا حدی روحانی و نیمه معنوی عرفانی هم میشه میتونیم بگیم که ادامه پیدا میکنه و بعد به مقالات بیستگانه و حکایت ها میرسن. بنابراین به لحاظ شباهت ها این دو اثر بسیار شبیه هم هستن، یا دقیق تر عرض بکنم که مطلع الانوار بسیار شبیه مخزن الاسرار هست. خب به لحاظ نوع سبک در واقع ترکیب سازی و نوع زبانی که این دو شاعر دارن طبعا تفاوت‌ها و تمایزاتی هم دارن که اگر من بخوام با جزئیات بیان بکنم ممکنه تطویل پیدا بکنه.
شرمندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر علیرضا نبیلو از استادان زبان و ادبیات فارسی. به عنوان آخرین پرسش از شما دوست داشتم در رابطه با کتاب‌هایی که نوشتید بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه این کتاب‌ها را در چه سال‌هایی در واقع تألیف کردید و کتاب‌هاتون رو به چند دسته تقسیم می‌کنید، و همچنین در رابطه با واحد‌های درسی که طی این سال‌ها مشغول تدریسش هستید لطفاً توضیحی برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله، تألیفات خب من در چند حوزه هست. کتاب هست، مقالات هست، مقالات داخلی، خارجی و نظیر اینها. ولی خب حالا چون از کتاب ها سوال فرمودید، باید عرض بکنم که این کتاب مقایسه مخزون الاسرار و مطلوع الانوار که برگرفته از رساله دکتری بنده بود در سال 84 به چاپ رسید. بعد از اون یک کتاب دیگری را تحت عنوان بازتاب تعلیم و تربیت فرزندان در آینه متون نثر فارسی من تألیف کردم که در سال 88 در واقع در دانشگاه قم به چاپ رسید. کتاب دیگری در حیطه زبان تخصصی Textbook for Students of Persian Literature که درسنامه زبان تخصصی برای دانشجویان ادبیات هست در سال 88 این به ثمر رسید. کتاب دیگر درسنامه دستور که تحقیق در مباحث دستوری زبان فارسی است، بیشتر خاص دانشجویان مقطع ارشد و دکتری است، در زمستان سال 89 این کتاب را من نوشتم. یک کتاب در واقع انتقادی هست در مباحث دستوری. باز در سال 89 کتاب در سایه‌سار مثنوی که توسط بوستان کتاب چاپ شد، این کتاب هم مباحث را درباره مثنوی مولانا بنده مطرح کردم که بعداً در سال 1392 این در واقع چاپ دوم شد. باز در سال 1392 کتاب سحر حلال نظامی را من تألیف کردم که شرح مشکلات همین مخزن الاسرار نظامی است. مخزن الاسرار با وجود اینکه شروح زیادی دربارش وجود داره، خب به نظرم اومد که برخی از ابیات را باید شرح بدم و توضیح بدم. این کار رو انجام دادم. یک کتابی هم به انگلیسی من نوشتم، Comparison and Analysis the Stories of West and East Literature که به زبان انگلیسی است، در انتشارات لمبرت آلمان چاپ شده. خب ما در این دوره کاری که داریم بیشتر کارمون را شاید متمرکز بکنیم در مقالات به ضرورت‌های کاریمون، و کتاب‌ها شاید به نوعی در مرحله دوم قرار بگیره، کمان که من چندین عنوان کتاب را در دست تألیف دارم که برخیش حتی به اتمام رسیده، ترجمه‌ای داریم که در زیر چاپ هست، و بیشتر کارهامون را شاید در قالب مقالات باید ببینیم. خب قریب به 100 مقاله شاید بشه گفت که بنده هم به فارسی هم به انگلیسی تألیف کردم. این مقالات به مرور بازخوردهاش رو ما میبینیم و بعداً به شکل کتاب در میاد. اما از واحدهای درسی که اشاره فرمودید که من تدریس میکنم، خب همین مخزون الاسرار نظامی یا منظومه‌های نظامی را من تدریس میکنم، درس عروض و قافیه، درس کارگاه شعر به ضرورت اینکه اینا متمرکز میشن در سرودن شعر و بررسی اوزان شعر و اینها، زبان تخصصی به ضرورت اینکه دانشجویان تو این فضا باید کار بکنن و مقداری تجاربی من در این حیطه دارم، زبان تخصصی را کار میکنم، در مقطع ارشد و دکتری تحقیق در دستور زبان، درس نظریه و نقد ادبی که درس بسیار مهم و ارزشمندی است، و در مقطع دکتری درس تحقیق در متون نظم فارسی. بنابراین فضای کار من بیشتر در همین مباحث سرودن شعر و متون منظوم و مباحث نظریه و نقد و روایت شناسی است.
جناب دکتر علیرضا نبیلی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
متشکرم از جناب علی و همکارانتون و شنوندگان گرامیتون. انشالله که موفق باشید و شما را به خداوند میسپارم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر علیرضا نبیلی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیم. علاقمندان می توانند با دسترسی به پایگاه اینترنتی ایران صدا ضمن انتخاب و خوانش خطبه مورد نظر در 110 ثانیه بسته صوتی خود را به نشانی qadir.sada.ir و یا سایر درگاه‌های معاونت صدا بارگذاری کنند. به 110 نفر از برگزیدگان خوانش بخشی از خطبه قدیر جوایز نفیسی اهدا می شود.
به خدا سوگند غیر از این مرد که همکنون دست او را گرفته و او را برکشیده ام هرگز دیگری نیست که بتواند دستورات قرآن را برای شما روشن کند و تفسیر آیات آن را بیان نماید. همین مردی که اکنون بازوی او را گرفتم به شما اعلام می کنم که
هر که را من مولای اویم این علی
مولا و سرپرست و صاحب اختیار اوست. این مرد علی ابن ابی طالب است، برادر و وصی من است که فرمان دوستی و ولایت او از جانب حق متعال بر من نازل گردیده است.
شورای معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات‌های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قرار به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116 www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دوستان در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ به لحظات پایانی رسیدیم. آخر هفته خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. همکاران ما در بخش دوم: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات حسین طهماسبی و من هم منیژه یاران، گوینده تا فرصت و سلامی دیگر. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.